صادرات بیش از 1 میلیارد دلاری صنایع پلیمر در سال 99. رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی پلیمر ایران گفت پارسال 1 میلیارد و 31 میلیون دلار انواع محصولات صنعت پلیمر صادر شد. به گفته جمالی در صادرات صنایع پلیمر به ارمنستان در جایگاه نخست و به جمهوری آذربایجان در جایگاه دوم قرار داریم. رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی پلیمر صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض را افت توسعه این بخش دانست و گفت به دنبال شناسایی موانع موجود بر توانمندسازی و اطلاع رسانی به فعالان حوزه پلیمر تمرکز کرده ایم. جمالی با اشاره به نیاز 4 میلیارد و 500 میلیون دلار اتحادیه اوراسیا به واردات محصولات پلیمری اظهار داشت. با توجه به موافقت نامه ترجیحی که با این اتحادیه امضا شده است، تجار ایرانی می توانند تأمین کننده این نیاز عظیم اتحادیه اوراسیا به پلیمر و پلاستیک باشند.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
تعالی یک جامعه حاصل رشد و ارتقای نیروی انسانی اون جامعه است. از این رو در بسیاری از کشورها سیاست‌های توسعه ملی به طور اصولی به آموزش متصله. یکی از پرارزش‌ترین منابعی که جامعه برای آموزش سرمایه‌های انسانی خودش در اختیار داره دانشگاه. اغلب کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه حل مسائل و رفع نیازمندی‌های جامعه خودشون رو در مراکز علمی و به ویژه در دانشگاه‌ها تحقق می‌بخشن. تو این برنامه به یکی از دستگاه‌های متولی علم و آموزش، یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌پردازیم. با گسترش مراکز علمی و دانشگاه‌ها نه تنها نیروی انسانی مورد نیاز جامعه تربیت میشن، بلکه زیرساخت‌های فکری و فرهنگی جامعه برای برخورداری از روش‌ها و فناوری‌های نو هم فراهم میشه و این مسئله مؤثرترین روش سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و جامعه انسانیه. خب در ابتدای برنامه به سراغ سکانداران وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری بعد از انقلاب اسلامی میریم. پس از انقلاب و مستقر شدن دولت موقت در اسفند 1357، علی شریعت‌مداری عهده‌دار این وزارتخونه میشه. پس از وی حسن حبیبی بر این مسند تکیه میزنه. حبیبی از سال 58 تا 60 وزیر علوم و آموزش عالیه. در دولت شهید رجایی حسن عارفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی میشه و در سالهای 60 تا 63 محمد علی نجفی این سمت رو بر عهده میگیره. ایرج فاضل در یک سال پایانی دولت سوم عهده‌دار این مسئولیته و پس از وی محمد فرهادی بین سالهای 64 تا 68 عهده‌دار این مسئولیت میشه. مصطفی معین با محمد رضا هاشمی گلپایگانی هم از جمله وزیران این وزارتخانه تا سال 1379 هستند. پس از مصطفی معین، جعفر میلی منفرد و سپس محمد مهدی زاهدی و کامران دانشجو به ترتیب وزرای بعدی این وزارتخانه هستند. با شروع دولت دهم، رضا فرجی دانا از مجلس رأی اعتماد میگیره و سپس این محمد فرهادیه که سکان هدایت وزارتخونه رو تا پایان دولت یازدهم عهده‌دار میشه و بعد از وی منصور غلامی به عنوان وزیر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب میشه. تو این برنامه تلاش میکنیم تا برخی از اولویت ها و مسائلی که دولت آینده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید به اونها توجه کنه رو با هم مرور کنیم. در ابتدا و گام اول به سراغ دکتر محمد سعید سیف، عضو هیئت علمیه دانشگاه شریف میریم.
خب پیشنهادات مختلفی میشه داشت برای بهبود وضعیت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، اما اون نکات مهم یا اون مواردی که حس میکنم تأثیرگذار هستش، اولینش بحث مدیریت منابع و دارایی هاست و عملا این موضوع شاید نه فقط در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بلکه توی کل سازمان ها و ادارات کشور کمتر بهش توجه شده. ما به عنوان در حقیقت نهادهای دولتی، وزارتخونه ها، انواع و اقسام دارایی های مشهود و غیر مشهودی داریم که کمتر به اونها توجه کردیم و ازشون استفاده کردیم. تو سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی چون مقدار زیادی از این دارایی‌ها نیروی انسانی، نرم افزارها، دانش فنی، علم و نتایج تحقیقات هست، ما شاید بیشتر باید به این موضوع توجه بکنیم و سعی بکنیم که دانشگاه‌ها و مراکز علمیمون مدیریت دارایی‌هاشون رو به صورت خوبی انجام بدن.
بزرگترین سرمایه دانشگاه‌ها دانشجویان و اساتید دانشگاه هستند، اما چطور میشه این سرمایه گرانبها رو حفظ و صیانت کرد؟ این سوال رو از آقای دکتر سید حسن قدسی پور میپرسیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و معاون نظارت و ارزیابی ستاد نقشه جامعه علمی کشور.
ببینید، اگر ما آسیب ها رو بخوایم بشماریم، بیکاری جوانانمون، هدر رفتن استعدادهای درخشانی که توی کشور هست، کشور ایران و جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته واقعا مظهر توسعه علم در دنیا بوده، ما در برخی از علوم سرآمد جهان بودیم. الان هم این پتانسیل رو خوشبختانه داریم و این پتانسیل توی کشور هست و باید ازش استفاده بشه. متاسفانه نیروهامون بیکارن. من فکر میکنم راهکار حل این مشکلات بیشتر انشالله توانایی های علم و فناوری است، یعنی ما باید از پتانسیل های موجود علم و فناوری استفاده کنیم.
دانشگاه ها به عنوان مراکز تولید علم و دانایی با بیماری مزمنی روبرو هستند. درصد قابل توجهی از دانش آموختگان دانشگاه ها نمیتونن به جایگاه های شغلی مناسبی برسن. نکته ای که دولت آینده باید روی این مسئله تمرکز کنه و به دنبال حل این مسئله باشه.
دانشجویان ما درس‌ها و علوم تئوری خوبی رو در دانشگاه فرا می‌گیرن، برنامه‌های درسی خیلی خوبی رو داریم در کشور و نسبتاً به روز هستن، اما موضوعی که هست اینه که اینها تضمین کننده این نخواهد بود که یک فارغ التحصیل بتونه یک شغلی رو به خوبی در حقیقت اجرا بکنه یا در یک شغلی به کار گمارده بشه.
ما متاسفانه آسیب مهمی که توی کشور داریم در زمینه آموزش عالی بیکاری فارغ التحصیلانه. ما یه موقعی مثلا 1 میلیون دانش آموز پشت کنکور داشتیم، اما الان خوشبختانه دانشگاه های ما این ظرفیت و این توانو دارن که این 1 میلیون دانشجوی پشت کنکوری رو بهشون آموزش بدن و سطح تحصیلات جامعه ما بالا رفته و این خیلی پتانسیل خوبیه. ما نباید اینو تهدید حساب بکنیم، این واقعا یه پتانسیله، یه قوته، نه یه آسیب. ما بایستی که به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم از جوانان تحصیل کردمون که بیکار موندن استفاده بکنیم.
اما چرا این اتفاق میفته و چه باید کرد؟ به سراغ آقای دکتر محمد عسکریان میریم، مدیر کل دفتر شوراها و کمیسیونهای تخصصی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ما تعداد حدود 4.5 میلیون دانشجو داریم که این دانشجوها خب وقتی میخوان وارد بازار کار بشن با یک در واقع فاصله، با یک گپ مواجه میشن. اون توانمندی هایی که مورد نیاز جامعه و بازار هست رو بعضا ندارن و خوبه که دانشگاه به این موضوع بپردازند که این مهارت های دانشجوها و فارغ التحصیلان و همچنین ظرفیت های اشتغال پذیری این دانشجوها فارغ التحصیلا افزایش پیدا بکنه.
از دکتر سیف درباره پیشنهادشون برای حل این معضل میپرسیم.
طبیعتا یک سری مهارت ها، یک سری توانمندی های شغلی هم وجود داره که باید دانشجوها در زمان دانشجویی یا پس از فارغ التحصیل اینها رو یاد بگیرن که بتونن در اون شغل به خوبی ایفای نقش بکنن. حرکت های خوبی طی سالهای اخیر شروع شده، دانشگاه به این موضوع دارن توجه میکنن، برنامه های متنوعی رو برای مهارت آموزی، برای هدایت شغلی، برای کاریابی و موارد مشابه در حال اجرا هست توی دانشگاه، اما به نظر میاد که خیلی وسعتش کمه و خیلی نیاز به توجه بیشتری داره. ما باید بیشتر به این موضوع توجه بکنیم و برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم، با کمک خود وزارتخونه‌ها و کارفرمایان برنامه‌ها و در حقیقت اون آموزش‌های مهارتی که خاص رشته‌ها و شرکت‌ها و یا مجموعه‌های مختلف هست برنامه‌ریزی بکنیم و اینها رو در سطح دانشگاه ها به اجرا بگذاریم تا دانشجو بتونه علاوه بر واحدهای درسی مطالب اضافه‌ای که مورد نیاز کشورش هست و اون شغل آینده هست رو فرا بگیره و با توانمندی بهتری وارد بازار کار بشه.
در دنیای پرشتابی زندگی میکنیم که رویدادها و تغییرات جوامع شتاب فراوانی به خودشون گرفتند. مسائل علمی هم از این تغییرات مداوم پرشتاب مسئول نیستند. به همین دلیل اگه قرار باشه بین فضای دانشگاهی و علمی با مسائل جامعه رابطه درست برقرار باشه، باید رشته ها، کتاب ها و سرفصل های دروس هر از چندگاهی مورد بازنگری قرار بگیره و بروز بشه. دکتر سیف این مسئله رو یکی دیگه از اولویت های دولت آینده میدونن.
طبیعتاً توی همه سازمان‌ها و حوزه‌های مختلف نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود داره، اما تو محیط‌های علمی و فناوری طبیعتاً این ضرورت خیلی بیشتر به چشم می‌خوره. ما همین یکی دو سال اخیر شاهد تغییرات خیلی زیادی توی مباحث علم و فناوری بودیم و دیدیم که دانشگاه‌ها از حالت حضوری کاملاً تقریباً تبدیل شدن به حالت مجازی و طبیعتاً این تغییرات می‌طلبه که ما برنامه‌های متنوعی رو به اجرا بگذاریم. در بُعد برنامه‌های درسی هم قاعدتاً این موضوع وجود داره، نمیتونیم رد بکنیم که در حوزه‌های مختلف شرایط متفاوت داره میشه، حتی شغل‌هایی داره از بین میره، شغل‌های جدیدی داره به وجود میاد و ما باید با تناسب با این نیاز بازار هم برنامه درسی و هم پذیرش دانشجو رو تغییر بدیم و متناسب بکنیم. اما اون چیزی که مسلمه این که در مقطعی ما به این موضوع فکر بکنیم و بازنگری انجام بدیم و بعد 10 سال 20 سال دوباره به فکر بازنگری بیفتیم صحیح نیستش و به نظر میاد که ما باید ساختار و سیستمی داشته باشیم که به صورت پویا این موضوع رو رصد کنه، تشخیص بده در بازار، در جامعه که چه تحولاتی داره رخ میده، چه تغییراتی لازمه و این تغییرات به صورت مستمر انجام بشه و یک باره ما این موضوعات رو به صورت جهشی بهشون نگاه نکنیم و به صورت مستمر و همیشگی این بازنگری ها و بهبود برنامه های درسی انجام بشه. اما علاوه بر این کار ما باید سعی بکنیم که حتی امکان به دانشگاهی حداقل بزرگمون این اختیارات رو واگذار کنیم. دانشگاهی که 400 تا عضو هیئت علمی داره، 500 تا عضو هیئت علمی داره، این اختیارات رو باید داشته باشه که خودش تشخیص بده برنامه‌های درسی چگونه میتونه بهبود پیدا بکنه و چگونه میتونه منطبق باشه با نیازهای جامعه و چجوری میتونه کمک بکنه به ارتقای توانمندی دانشجو.
از ایشون پرسیدیم چه پیشنهاد مشخص اجرایی در این زمینه دارید.
بالاخره 140 واحد و مباحث درسی که در کلاس ها ارائه میشه جوابگوی همه نیازها و همه خواسته ها نخواهد بود. لذا باید به این سمت هم بریم که یک سری برنامه های تکمیلی به صورت دوره های مهارتی، دوره های هدایت شغلی و برنامه‌های فوق برنامه، کارآموزی‌ها، کارورزی‌ها، اینها به این واحدهای درسی اضافه بشه و طبیعتاً بتونه اون خلأها رو جبران کنه و طراحی این برنامه‌ها دیگه به عهده خود دانشگاه‌هاست و مخاطبینشون.
علوم و پژوهش و فناوری از حوزه‌هایی که پس از انقلاب رشدی جهشی داشته، به طوری که باعث شگفتی بسیاری در عرصه‌های جهانی شده. در حوزه مهندسی هوافضا صعود به رتبه 11 جهانی، در حوزه شیمی صعود به رتبه 11 جهانی، در حوزه پزشکی صعود به رتبه 19 جهانی، در حوزه بیوتکنولوژی صعود به رتبه 14 جهانی، در حوزه نانوتکنولوژی صعود به رتبه 16 جهانی، در حوزه فیزیک و نجوم صعود به رتبه 19 جهانی، در حوزه انرژی اتمی صعود به رتبه 11 جهانی. نهمین کشور پرتاب کننده ماهواره در دنیا، سهم 1.8% در تولید علم در دنیا، ثبت بیش از 40,000 مقاله ISI، رتبه 16 در دنیا در پایگاه بین المللی علم و رشد 52 برابری نشریات علمی، گوشه های از این پیشرفت هاست که اینها بیانگر ورود ظرفیت بسیار بالای جامعه علمی کشوره. نکته ای که وظیفه دولت آینده و وزیر علوم بعدی رو بیش از پیش سنگین میکنه، هم از منظر اجرا و هم از منظر سیاست گذاری.
موضوع سومی که حس میکنم که در حقیقت میتونه اولویت سوم باشه در دانشگاه، سیاست گذاری واحد هستش. عملا طی سالهای گذشته به خاطر تنوع فعالیت‌ها و نیازهای مختلفی که در کشور بوده، ساختارهای مختلفی شکل گرفته. ما در حال حاضر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رو داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم، شورای عالی تحقیقات یا شورای عطف رو داریم در حقیقت توی کشور، خود مجلس شورای اسلامی فعالیت‌هایی رو داره انجام میده و نظراتی داره، و یه مقداری در حقیقت به نظر میاد که در بُعد سیاست‌گذاری طبیعتاً کشور دچار یک تنوع و تفاوت‌هایی شده و این در سطح سیاست‌گذاری خوب نیست. به نظر میاد که باید به این سمت بریم که در بحث علوم، تحقیقات و فناوری سیاست‌های واحدی داشته باشیم، تصمیم‌گیری‌های منسجمی بشه و عملاً ما از این تفاوت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خارج بشیم و بتونیم به صورت مناسب‌تری و با انسجام بیشتری از توان علمی و فناوری کشور در جهت پاسخگویی به نیازها استفاده بکنیم.
بسیاری از دانشگاه‌های کشور درد مشترکی دارند که میشه از اون با عنوان تأمین بودجه و مشکلات اقتصادی نام برد. مدیریت درست منابع بودجه‌ای و اصلاح اون یکی از راه حل‌هایی که میتونه به بهبود این مشکل بیانجامه. در این باره به گفتگو با دکتر امیر شهسواری، مدیرکل ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی میپردازیم.
ما باید نظام‌های متمرکز و هدفمند بودجه ریزی پژوهشی داشته باشیم، اما علاوه بر این ما باید این نظام ها رو متصل بکنیم به نظام تأمین مالی دانشگاه ها. الان دانشگاه های ما فارغ از این که چه بخشی از نیازهای کشور رو تأمین می کنن و چه سهمی در برآوردن مایحتاج مملکت دارن تأمین مالی می شن، چه خودشون، چه استادای ما، چه دانشجوهای ما، چه انتخاب پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی، انتشار مقالات، اینها همه آزاد گذاشته شده، در حالی که هیچ جای دنیا اینطوری نیست و بالاخره به ازای پولی که دولت میاره خواسته مشخص هم داره، مگر اینکه اون پول از طریق شهریه و از طریق خود مردم تامین بشه که حسابش فرق میکنه. بنابراین به نظر میرسه که نظام تامین مالی دانشگاه های ما یکی از اولویت های مهمیه که دولت آینده باید اون رو اصلاح بکنه و پیوندش بزنه با در واقع بودجه های پژوهشی سرگردانی که در کشور وجود داره و تحت عناوین مختلف صرف میشه و خروجی قابل قبولی هم نداره. اون بودجه پژوهشی دستگاه ها بیاد وصل بشه به نظام تامین مالی دانشگاه ها.
سند چشمنداز 1404 ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست علم و فناوری در سطح منطقه و دارای تعاملات سازنده و مؤثر در روابط بین الملل در نظر گرفته. رسیدن به این مهم نیاز به ایجاد همکاری های سازنده بین دانشگاه های ایران با دانشگاه‌های دیگر کشورهاست. این همکاری‌ها پیامدهای مثبت فراوانی مثل حفظ مزیت رقابتی دانشگاه، گسترش مهارت‌های ارتباطی بین فرهنگی، انتقال تکنولوژی، افزایش زمینه‌های مطالعاتی، فراهم شدن فرصت لازم برای جذب اساتید و دانشجویان خارجی، تقویت تحقیقات و تولیدات علمی، بهره‌وری اقتصادی و منافع مالی رو در پی داره. دکتر سیف در این باره اعتقاد داره که
چه محور بعدی که به نظر میاد که شاید بتونه خیلی جدی بهش توجه بشه، بحث خدمات بین المللی هستش یا ارائه فعالیت ها و همکاری های بین المللی. تو شرایط موجود ما دانشگاه های خوبی داریم که میتونن در سطح بین المللی حرفای خوبی رو بزنن، چه در بعد آموزش و چه در بعد پژوهش، و با توجه به اینکه عرصه برای ارائه خدمات بین المللی با توجه به فضای مجازی و شرایط جدیدی که ایجاد شده، دانشگاه ها میتونن حضور پررنگتری در این حوزه داشته باشن و این موضوع کمک بکنه به استفاده بهینه از داشته های دانشگاه و اثرگذاریش در سیاست سطح‌های خارجی کشور و اثر بخشش در کشورهای منطقه و کشورهایی که ارتباطاتی رو ما با اونها داریم.
از دکتر شهسواری درباره بایدهای این مهم پرسیدیم.
در خصوص توسعه دیپلماسی علمی و همکاری‌های بین دانشگاهی، من معتقدم که شاید مهمترین وظیفه دولت رفع موانع و جبران و آماده سازی برای پیشگیری از بعضی از آسیب ها باشه، که حالا در کنارش البته میشه به یک نظام اولویت گذاری و برنامه ریزی مختصر هم قائل شد که توضیح میدم. اما اون مهمترین شأن رو که دولت باید توی این حوزه داشته باشه، اگر ما نظام علمی ملیمون، همکاری های ملیمون، برنامه ریزی های ملی دانشگاهیمون درست باشه و قابل دفاع باشه، شبیه همین هم در فضای بین المللی تکرار خواهد شد. و به خاطر همین من معتقدم تو فضای بین المللی یکی از مهمترین وظایف دولت رفع موانع مالی و امنیتیه. خب ما الان برای فعالیت‌های علمی خودمون محدودیت‌های مالی جدی داریم به خاطر موضوع تحریم، و همینطور باز به خاطر خصومتی که بعضی از کشورها با ما دارن و اختلافاتی که باهاشون داریم، پرونده سازی های به ظاهر امنیتی علیه ما خب کم نیست و این خیلی آزار میده جامعه علمی رو و خیلی ریسک فعالیت های بین المللی رو افزایش میده و باعث میشه که بالاخره ما همیشه توی حداقلی از عمل کرد قرار بگیریم. بنابراین یکی از مهمترین کارهای دولت فکر میکنم اینه که این موانع مالی و امنیتی رو، حالا با روش های مختلفی که دولت ها در دنیا این امنیت رو برای دانشمندانشون فراهم میکنن، تأمین بکنن. فعالیت های بین المللی باید از حمایت دولت برخوردار باشن که ما مطمئن باشیم وقتی اون فعالیت های بین المللی توسعه پیدا میکنن، منافع ملی تأمین میشه. حمایت های آزاد و سرگردان و رها و فعالیت بین المللی برای فعالیت بین المللی، اینها واقعا قابل قبول نیست، چون به هزینه، به بودجه عمومی و پولی برمیگرده که از جیب مردم داره مصرف میشه. هم هر جا از جمله در فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها باید سختگیری بشه نسبت به این مورد و در مواردی خرج بشه که ما نیاز داریم یا احساس می‌کنیم که آینده دنیا در این حوزه‌ها رقم می‌خوره، یا مزیتی داریم یا می‌خوایم از اونها استفاده بکنیم برای بهره‌مندی از سرریز علم و فناوری دنیا به سمت داخل کشور.
از آقای دکتر سیف درباره مهمترین موانعی که در رابطه با فعالیت دانشگاه‌ها و ارتباط اونها با مراکز صنعتی وجود داره می‌پرسیم.
خب طی سال‌های گذشته دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی تلاش‌های زیادی کردن برای همکاری‌ها و برای پیشرفت سطح تعاملشون، اما بعضی اوقات تنگناها و گلوگاه‌های قانونی و حقوقی به وجود میاد که طی سال‌های اخیر هم مثال‌های زیادی در بخش مالیات، در بخش بیمه، در بخش در حقیقت امور اداری دانشگاه‌ها وجود داشته تو این حوزه، و امیدواریم که این موضوع هم بتونه رفع بشه، وگرنه ما شاهد در حقیقت این ادامه مشکلات خواهیم بود و این مشکلات مانعی میشه برای اینکه دانشگاه بتونه به صورت تمام قد و به صورت کامل با جامعه ارتباط برقرار کنه. این یه بخشی از این مشکلات به مجلس شورای اسلامی ممکنه برگرده، به قوانین کشور برمیگرده، یه بخشش به خود در واقع مصوبات هیئت دولت و یه بخشش هم در سطح وزارتخونه‌های مثل وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت اقتصاد هست که باید بتونن اینها رو ان شاءالله تسهیل بکنن و اینها کمک بکنه به اینکه در دانشگاهیان کشور علاقه بیشتری به وجود بیاد و همکاری ها گسترش پیدا بکنه.
حوزه علم، پژوهش و فناوری به همون اندازه که از اهمیت بالایی برخورداره، دارای مسائل ریز و درشت مختلفیه که تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در این حوزه رو برای وزیری که این مسئولیت رو میپذیره سخت و پیچیده میکنه. اولویت ها بسیار هستند که در این برنامه به تعدادی از اونها پرداختیم، اما میشه به این فهرست موارد متعددی اضافه کرد. مواردی همچون ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و فعالسازی آن، افزایش رشد فناوری و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی، عملیاتی کردن نقشه جامعه علمی کشور و الزامات اون، الزامات تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام، شناسایی نخبگان و پرورش استعدادهای درخشان، بازنگری برنامه‌های درسی و ایجاد رشته‌های جدید، تقویت جایگاه و منزلت علوم انسانی و برخی دیگه. روزها و هفته‌ها درگذرند و روز انتخابات نزدیک و نزدیک‌تر می‌شه و فرصت باقی مانده فرصتی برای اندیشیدن. اندیشیدن به انتخاب فرد اصلا.
رئیس جمهور میتونیم بگیم معمار کلان ایده های پیشرفت دولتش هست. رئیس جمهوری که ایده های کلان برای پیشرفت نداشته باشه، حتی اگر قوی ترین کابینه رو هم دور خودش جمع بکنه، نمیتونه یک برنامه منسجم و کلانی رو تدوین و پیاده سازی بکنه.
به فرمانده تیمی که قرار با مشکلات و مسائل بزرگ و کوچیک حوزه‌های مختلف مقابله کنه.
نقش کابینه در هدایت امور مربوط به دولت نقش محوری است و رئیس جمهور توان اجراییش به وسیله کابینه به منصه ظهور میرسید.
کابینه ای که باید متخصص ترین ها باشه.
افراد باید افرادی باشن که از مدیریت حمایتی و پشتیبانی کننده در حقیقت برخوردار باشن، به این معنی که طبیعتاً توی هر وزارتخونه و توی هر مجموعه افراد صاحب نظر و افراد متخصص زیادی وجود داره.
کابینه ای که باید بازوان اجرایی رئیس جمهور باشه.
لازمه توسعه داشتن برنامه‌های بلند مدت و طولانی است.
کابینه ای که نه فقط بازوان اجرایی رئیس جمهوره، بلکه اتاق فکر اون هم هست.
نقش کابینه خیلی جدیه، چون رئیس جمهور شخص رئیس جمهور یک فرد تنهاست و رئیس جمهور برنامه‌اش رو طبیعتاً با کمک همدلی و همیاری تیمش که همون کابینه یا وزراش هستن میتونه اجرا بکنه.
رئیس جمهور انتخاب کننده چون جمعیه، باید به انتخاب خودمون بیشتر فکر کنیم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.